پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. محکمه بین‌المللی جزایی در هاگ فیصله کرد که تحقیقات در مورد جرایم جنگی ادعا شده در افغانستان اثر گرفته شود. کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه، قصد دارد که این تحقیقات و جنایات منسوب به طالبان و جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمرکز کند. جنایات جنگی احتمالی شامل حمله به غیر نظامیان، اعدام‌های فراقانونی، آزار و اذیت زنان و دختران و جنایات علیه کودکان می‌شود. گزارش آژانس خبررسانی جرمنی می‌افزاید که فیصله روز دوشنبه محکمه هاگ پس از آن صادر شد که حکومت طالبان اعلام کرد که می‌خواهد خود پیگیری این جنایات را به دوش بگیرد. سارنوال کریم خان گفته که با در نظر داشت منابع محدود، او در آغاز نمی‌خواهد که جرایم منسوب به نیروهای حکومت سابق افغانستان و سربازان آمریکایی را بررسی کند. وزارت داخله حکومت طالبان اعلام کرده است که 100 زن پس از یک دوره آموزشی از مرکز تربیتی پلیس در کابل فارغ شدند. بر اساس گزارش، قرار است این زنان در ریاست امن و نظم عامه کار کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، صحبت‌های چند زن فارغ شده از مرکز تربیتی پلیس در کابل را در صفحه توییتر خود منتشر کرده است. در ویدیو ده‌ها زن ملبس به یونیفرم سیاه و حجاب سر تا پا دیده می‌شوند.
بر ما خیلی مفید بوده، ما زیاد چیزا را یاد گرفتیم و میتونیم که از خود دفاع کنیم و در عین انجام وظیفه از این استفاده خوب کنیم.
طالبان در حال برای استخدام پلیس زن تلاش می کنند که هزاران پلیس زن در نظام سابق خانه نشین هستند. شمار از این زنان نیز با حاکمیت دوباره طالبان از کشور فرار کردند. از سوی دیگر، بعد از برگشت طالبان به قدرت و با گذشت بیش از 400 روز، هنوز هم دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. روسیه و مولدوفا دیپلماتان همدیگر را اخراج کردند. نخست مولدوفا دیروز یک دیپلمات روسی را بعد از آن اخراج کرد که یک راکت روسی که توسط نیروهای اوکراینی در هوا مورد اصابت قرار گرفت در شمال مولدوفا سقوط کرد. هرچند این حادثه تلفات نداشت، ولی شیشه های چندین خانه در محل اصابت را شکستاند. چند ساعت بعد مسکو نیز از اخراج یک دیپلمات مولداوی خبر داد. روسیه دیروز هم با ادامه حملات راکتی اکثر تاسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد. و تیم کرکت انگلستان بازی امروز خود در مسابقات جام جهانی در برابر تیم نیوزیلند را با تفاوت 20 رن برنده شد. تیم انگلستان نخست بیتینگ کرد و 180 رن به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم نیوزیلند با از دست دادن 6 بازیکن خود توانست 159 رن کسب کند و مغلوب شد. در بازی اول مسابقات جام امروز، تیم افغانستان در برابر سریلانکا قهرمان آسیا شکست خورد. تیم افغانستان نخست میتینگ کرد و با از دست دادن 8 بازیکن خود در 20 اوور برای تیم سریلانکا 145 رن هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست که این هدف را با از دست دادن 4 بازیکن خود در حالی که 9 توپ داشت تکمیل کند. پایان اخبار. ساعت 5:04 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوین. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. امریکا میگوید بعد از مرگ زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، طالبان باید اعتماد جهان را کسب کنند.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، حالا طالبان باید اعتماد جهان را به دست آورند و این کار را تنها از طریق عملکرد خود کرده می توانند.
نشرات تلویزیون کابل نیوز متوقف شد.
افغان خبریالان خودیتوب کمیته
مسئولیت خبرنگاران افغان از متوقف شدن نشرات تلویزیون کابل نیوز نگران است. از جامعه جهانی می خواهد که در این لحظات حساس رسانه‌های افغانستان را کمک کند.
رئیس جمهور روسیه میگوید برای دستیابی به صلح میان آذربایجان و ارمنستان برخی مسائل جنجالی باقی مانده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان زمان می توانند اعتبار جهانی به دست آورند که عملکردشان درست و با تعهداتی که کردند برابر شود. نید پرایس، سخنگوی این وزارت، اواخر روز گذشته گفت که طالبان با پناه دادن به ایمن زواهری، رهبر کشته شده شبکه القاعده، از توافقنامه دوحه و تعهدی که با جهان کرده بودند تخطی کردند. نید پرایس این را هم مهم خوانده است که طالبان باید به هر نوع حقوق افغانها احترام قائل شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که پس از کشته شدن ایمنال زواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، حالا طالبان باید اعتماد جهان را به دست آورند و این کار را تنها از طریق عملکرد خود کرده میتوانند. نید پرایس روز گذشته به رسانه‌ها گفت که طالبان با پناه دادن به رهبر شبکه القاعده در کابل، از توافقنامه دوحه و تعهدی که در مورد مسئولیت خاک افغانستان با جهان کرده بود تخطی کرده است. با گفته نید پرایس، آنها واضح ساختند که آمریکا و متحدین جهانیش به طالبان این اجازه را نمی‌دهند که افغانستان را یک بار دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل کنند و برای آنها و همکاران بین المللیشان تهدید ایجاد کنند. در کنار این، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حقوق بشری افغانها، زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی را قابل نگرانی دانسته است.
هر بار که ما با طالبان دخیل شده ایم، در این سلسله اخیراً تام وست با نمایندگان طالبان در دوحه دیدار کرد. نیازمندی های مسئولیت حقوق بشری را مطرح کرده ایم. این مهم نیست که ما با طالبان هر گونه روابط داریم، بلکه یک امر ضروری است. از همه مهمتر تعهد است که طالبان با مردم خود به گونه آشکارا و به تکرار کردند. آنها گفتند که به حقوق جهانی و آزادی افغانها احترام میکنند و اجازه میدهند و هر حق بنیادی و جهانی که باشد آن را عملی میکنند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این را نیز تاکید میکند که رئیس جمهور آمریکا به گونه آشکارا گفته است که آنها به خاطر از بین بردن تهدیدات و هر گونه نگرانی در افغانستان توانایی خود را حفظ میکند. ما از سخنگویان طالبان در مورد اظهارات تازه وزارت خارجه آمریکا و در کنار آن در مورد عمل کردن به تعهداتشان با افغان ها پرسیدیم، اما پاسخ ندادند. وزارت خارجه آمریکا در حال خواهان عملی شدن تعهدات طالبان با جهان و اصلاحات در عملکردشان است که گزارش های از آغاز روند مذاکرات جدید میان دو طرف منتشر شده است، چیزی که طالبان آن را رد کرده و ایالات متحده آمریکا هم تا هنوز روی آن تبصره نکرده است. اما نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته این را نیز گفت که آنها به روابط و تعاملشان با طالبان ادامه میدهند و تام وست با نمایندگان این گروه در مورد منافع آمریکا به شمول مبارزه با دهشت افغانی گفتگوهای مفیدی انجام داده است. آمریکا در حال روی مسئولیت حقوق بشری در افغانستان و عمل کردن تعهدات طالبان تاکید میکند که هنوز هم شماری از افغانها طالبان را برای خود تهدید جدی دانسته و تلاش دارند که افغانستان را ترک کنند. از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا هم در مورد بیرون ساختن افغانها تعهد کشورش را تکرار کرده و میگوید که برای انتقال و جابجایی کسانی که میخواهند افغانستان را ترک کنند سهولت ها را فراهم میکند. وزارت خارجه آمریکا در حال این تعهد را تکرار میکند که به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال در دوحه، قطر از آمریکا خواسته است که روند تخلیه را تا ختم این مسابقات به تاخیر اندازد. آمریکا گفته که هر گونه تاخیر احتمالی را در نظر خواهد گرفت، اما برای رسیدن به هدف برای گزینه های بدیل آماده است.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان زمانی میتوانند اعتبار جهانی به دست آورند که عملکردشان درست و با تعهداتی که کردند برابر شود. نید پرایس، سخنگوی این وزارت، اواخر روز گذشته گفت که طالبان با پناه دادن به ایمن زواهری، رهبر کشته شده شبکه القاعده، از توافقنامه دوحه و تعهدی که با جهان کرده بودند تخطی کردند. در آغاز گفتگو از تمیم آسی، پژوهشگر ارشد کالج سلطنتی لندن، پرسیدیم که با در نظر داشت این که اکثر رهبران القاعده یا کهنسال شدند یا از بین رفتند، تهدید این شبکه از افغانستان به جهان چقدر میتواند جدی باشد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
خب طی ارزیابی معتبر که از طرف ملل متحد، استخبارات نظامی آمریکا و همچنان از طرف کمیته مبارزه با تروریسم ملل متحد انجام شده، این نشان میده که شبکه القاعده آلوده شهرهای افغانستان جای به جای شده و مهمانای رهبری ارشد طالبان و خود حضور ایمن الزواهری در وزیر اکبر خان و در قهر کابل به کیلومتری ارگ و هدفگیری از او باعث از این شد که اجماع بین المللی در قسمت تعهدات طالبان، تعهدات ضد تروریسم بر اساس توافقات دوحه بشکنه و شک و شکوک و گمانه‌زنی ها نسبت به تعهدات طالبا و ای که چقدر طالبا پابند هستن به تعهدات دوحه، تعهدات امنیتی دوحه و تعهدات ضد تروریسم دوحه، او اجماع شکست. حال شما هم رقمی که میبینین رئیس استخبارات طالبا و همچنان تای وجود داره که ملا برادر آخوند در دوحه و در عربستان سعودی آقای عبدالحق وثیق با رئیس CIA و با معاون CIA ملاقات کردن، صحبت های داشتن و کوشش دارن که پس امو اجماع و امو اعتماد بین‌المللی را احیا کنند. ولی او با عمل کرد میشه و عمل کرد از جایش رو میشه. طالبا علیه شبکه های مختلف تروریستی به شمول القاعده اقدام کنن و نگذاره که اونا پس باز احیا شوند و باز بعد از او در کوتاه مدت و بلند مدت علیه امریکا و متحدینشان حملات را انجام بدن که خود باعث از این میشه که افغانستان باز به یک میدان جنگ و بازی از راه دور تبدیل خواهد شد. یعنی امریکا و حملات درون و طیارهای بی پیلوت با شراکت پاکستان به داخل خاک افغانستان شروع خواهد کرد و این باعث بی‌ثباتی امارات طالبان خواهد شد و نظام طالبان
فشارهای
شدید نظامی و امنیتی خواهد شد.
اگرچه طالبان گزارش‌های گفتگوهای تازه با جانب آمریکایی را رد کردند، به هر صورت اگر تهدید احتمالی باشه، آیا طالبان توانه احتوای چنین تهدید دارند یا نه از نظر شما؟
نه، طالبان چون این گروه‌های مختلف تروریستی منطقه‌ای جهانی مهمانای از این است و در 20 سال گذشته برای طالبان کمک کردند در قسمت جنگشان علیه آمریکا و ناتو و یک همزیستی چند لایه بین طالبان و اینا وجود داره، به شمول ازدواج و روابط فامیلی که وجود داره، به شمول از اینکه این جنگجوهای خارجی برای طالبان منابع مالی از خلیج تامین میکنند و همچنان در ساختن بمپا و میانجیگری حتی بین طالبان در قسمت حل اختلافاتشان کمک میکنند. بنابراین بسیار بعید به نظر میرسه که طالبان بتانند اینا را زیر کنترل خود داشته باشند. شاید در کوتاه مدت بتانند، اما در طول مدت طبعا اینا دایه جهاد جهانی را دارند و آرام نخواهد نشست.
تشکر. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با موضوع حقوق بشر در افغانستان نیز تماس گرفته، گفته که آمریکا در مراودات خود با طالبان روی حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها تاکید کرده. از نظر شما این اظهارات چه پیامی را می‌رساند؟
خب طالبا شما هم قسمی که میبینین سکای افغانستان، قرقزای افغانستان به شکل کامل از افغانستان بیرون شدن، نسل کشی وارد تقریبا میشه برای زو بگویم. هم رقمی که میبینیم هزارهای ما زیر فشار متعدد است و همچنان اقلیت های دیگه که در افغانستان وجود داره حقوقشان تأمین نیست. به همون خاطر است که گزارش متعدد از ملل متحد، از دیدبان حقوق بشر و دیگر در یک سال گذشته چندین گزارش تهیه شده و این باعث از این میشه که جامعه جهانی اکثریتشان یک سیاست خارجی ارزش محور بشر دارند، اونا نتانن با طالبان داخل تعاملشان ولو که بخواهند، چون کشورهایشان، سیاستهایشان، پارلمانهایشان اجازه از این را نمیده که با یک نظام داخل تعامل شوند که اونا تخطی های درشت حقوق بشری در کشور و وزیر عینک وزیر چشم از اون نظام صورت بگیره.
تمیم آسی، پژوهشگر ارشد کالج سلطنتی لندن، درباره تهدید احتمالی شبکه القاعده از افغانستان و تعاملات آمریکا و طالبان ابراز نظر کرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تلویزیون خصوصی کابل نیوز نشراتش را متوقف کرد. عبدالباسط، مسئول تلویزیون کابل نیوز، بدون پرداختن به جزئیات بر رادیو آزادی گفت که آنها به دلیل برخی مشکلات نشرات تلویزیون خود را متوقف کردند. او میگوید که با این وجود نشر برنامه‌های این تلویزیون در رسانه‌های اجتماعی ادامه خواهد داشت، اما شماری از کارمندان این رسانه به شرط افشا نشدن هویتشان به رادیو آزادی گفتند که مشکلات اقتصادی و فشارهای شدید حکومت طالبان بر این تلویزیون در این اواخر سبب توقف نشرات شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان میگوید از متوقف شدن نشرات تلویزیون کابل نیوز نگران است. این کمیته از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهد که وعده های خود را عملی کنند و رسانه ها را حمایت مالی و سیاسی کنند. جمیل وقار، مسئول این کمیته، بر رادیو آزادی گفت:
افغان خبری الان خودیتوب کمیته
مسئولیت خبرنگاران افغان از متوقف شدن نشرات تلویزیون کابل نیوز نگران است. از جامعه جهانی می خواهد که در این لحظات حساس رسانه های افغانستان را کمک کند، از حکومت هم می‌خواهیم به تعهدی که در یک سال گذشته در بخش تقویت رسانه‌ها و آزادی بیان کرده عمل کند.
مسئولان تلویزیون خصوصی کابل نیوز میگویند به دلیل برخی مشکلات تصمیم به متوقف کردن نشرات رسانه خود گرفتند، اما به نشرات برنامه‌های خود در رسانه‌های اجتماعی ادامه می‌دهند. عبدالباسط مسئول تلویزیون کابل نیوز در پیام نوشتاری این مشکلات را مشخص نکرد، اما شماری از کارمندان تلویزیون کابل نیوز که نمی‌خواهند نام و صداهایشان نشر شود به رادیو آزادی می‌گویند در کنار چالش‌های اقتصادی، فشارهای حکومت طالبان در این اواخر سبب شد که مسئولان این تلویزیون نشرات آن را متوقف کنند. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما وی با وجود وعده دادن تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما جواب نداد. اما آقای مجاهد پیش از این ادعای وضع محدودیت بر رسانه‌ها را رد کرده بود. کابل نیوز که در سال 2011 به نشرات خود آغاز کرده بود، برنامه‌هایش بیشتر متمرکز بر موضوعات و حوادث خبری و سیاسی روز بود. این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از رسانه‌ها فعالیت‌های خود را متوقف کردند و بسیاری از خبرنگاران مجبور به ترک وظیفه شدند. هرچند نهادهای حمایت کننده رسانه‌ها به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما نهی یا دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در ماه میزان سال روان به رادیو آزادی گفته بود که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 48% رسانه‌های افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی نشرات خود را متوقف کردند. مسئولان دفتر نهی آینده رسانه‌های افغانستان را تاریک خوانده و گفته بودند که حل مشکلات رسانه‌ها در کوتاه مدت ممکن نیست. همزمان با این محدودیت‌های کاری، نبود دسترسی به اطلاعات، لاتوکوب و بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران برخی رسانه‌ها از چالش‌های عمده سد راه خبرنگاران افغان و رسانه‌ها به شمار می‌روند. در همین حال گزارش‌ها از ولایت ننگرهار می‌رسانند که نیاز محمد خاکسار، خبرنگار و گوینده تلویزیون محلی انعکاس، در این ولایت از سوی افراد ناشناس لاتوکوب شده است. شکرالله پاسون مسئول نشرات رادیو تلویزیون انعکاس که نشرات آن پس از حاکمیت طالبان متوقف شده به رادیو آزادی گفته که آقای خاکسار در مسیر برگشت به خانه‌اش از سوی افراد تفنگدار لاتوکوب شده. او میگوید مشخص نیست کامل این رویداد کدام افرادند و خواستار تحقیق در این باره شدند. مسئولان طالبان در ننگرهار اما تا کنون در این مورد چیزی نگفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که هنوز برخی مسائل بحث برانگیز برای دستیابی برای حل مسالمت‌آمیز بین ارمنستان و آذربایجان وجود دارد. پوتین این را پس از میزبانی نشست مقام‌های بلندپایه دو طرف در سوچی دیروز در سواحل بحیره سیاه گفت. رئیس جمهور روسیه این دیدار را به هدف یافتن راه حل دائمی برای نزاع بین دو کشور بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ برگزار کرد. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران ارمنستان و آذربایجان برای یافتن راه حل برای نزاع دراز مدت بین دو کشور گفتگو کرد، اما از پیشرفت سخن نگفت. این دیدار دیروز در شهر سوچی در سواحل بحیره سیاه برگزار شد. یک ماه پیش درگیری‌های خونین بین آذربایجان و ارمنستان رخ داد. پوتین پس از گفتگو با نیکول پاشین صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان گفت که تا دستیابی به توافق صلح نهایی هنوز برخی از موضوعات بحث برانگیز وجود دارد، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. با وجود این، پوتین این دیدار بسیار مفید خواند. در بیانیه مشترکی که در پایان نشست منتشر شد، ارمنستان و آذربایجان متعهد شدند که از زور کار نگیرند و اینکه در پرتو احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اصول عدم نقض مرزها گفتگو کنند. در بیانیه همچنین آمده که دو کشور برای عادی سازی روابط، برقراری صلح و ثبات و امنیت و توسعه اقتصادی در منطقه تلاش خواهند کرد. ارمنستان و آذربایجان سالهاست که بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ جنجال دارند. جدایی طلبان ارمنی تبار بخش بزرگ از ناگورنو قره‌باغ را در طول جنگ در اوایل دهه 90 میلادی تصرف تصرف کردن. بسیاری از باشندگان این مناطق را ارمنی ها تشکیل میدن. در او جنگ حدود 30,000 نفر کشته شدند. در سال 2020 دو طرف بار دیگر بر سر این منطقه درگیر جنگ شدند. جنگ 6 هفته دوام کرد. هزاران نفر از هر دو طرف در او جنگ کشته شدند. سرانجام درگیری با برقراری آتش بس و میانجیگری روسیه و پایان رسید. در نتیجه ارمنستان کنترل بخش‌های زیاد از مناطق را که بخشی از آذربایجان بود از دست داد. علاوه بر این 7 منطقه دیگر به تصرف آذربایجان درآمد و در جریان آتش بس روسیه حدود 2,000 سرباز را برای ایفای نقش حافظ صلح در منطقه مستقر کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در یکی از دامنهای کوههای ولسوالی شنواری پروان شمار زیاد از خانواده ها در زیر خیمه زندگی می کنند. این خانواده های سیلاب زده می گویند که با وضعیت ناهنجار به سر می برند. همکارم در گزارش خود جویای احوال این خانواده ها شده است.
احمدالله از 4 ماه بعد این سو با خانواده 11 نفریش در زیر خیمه زندگی میکنند. سیلاب های اخیر خانه اش را خراب کرده و آنان مجبور شدند که مثل صدها تن دیگر به دامنه های کوهستانی در ولسوالی شنواری ولایت پروان پناه گزینند. احمدالله 40 ساله به رادیو آزادی میگوید که زمین های زراعتی شان را سیل برد و اکنون بزرگترین تشویششان بیخانگی است.
قریه که داشتم کامل سیل بردشه و ما بیبی مدرس دادم مهاجر بودم کشور ایران از ایران آمدم دیده که آمدم دیگه چیزی بر ما نمونده بود قریه ما پای پاک از بیخ ریشه برتان بودم که پای پاک برده بودشه دیگه من چیزی آمدم چیزی را دیدم به نام یک مخروبه بود.
سیلاب زدگان میگویند که در ساحات مرکزی ولسوالی شنواری زمین دولتی وجود ندارد و به همین علت آنان به دامنه کوه پناه بردند. زربیبی یکی از قربانیانی که خیمه نشین شده است از روزهای سخت زندگیش شکایت میکند.
اولاد مسلمان هستم ولی خدای پاک سر من میرز آورده سر یک من آورده سر این کل اینمی سر سفیده پیچ سفیده پیر جون کل ما ایران هستم 3 تا بچه های من 4 تا اشت ککای من ولی از من خوار غریب مسکین احتیاج اردم شهید امروزه رز ماستم.
زربیبی 48 ساله میگوید که سیل همه دار و ندارشان را با خود برد.
یک لگ 20,000 پماند گاو زراعتی ما سیل برد. 4 تا گاو ما سیل برد. 13,000 پک کاه خریدم سیل برد. در یک بچه اگر که زخیرم که سنف نوی مکتب و 3 نمره بود. بچه ما از روز نایلاج رایی کردم ایران. خودم مرض قلب دارم.
زربیبی از زمستان پیش رو نگران است و کمک می خواهد.
اینال دیگه ما از همین دولت خواهش میکنیم قد ما کمک کنه تا بال خدا ما دولت کمک نکده همین قد ما کمک کنن که دما یک جا یک سرپناه بتن پشتوک پشتوک ما کل خنک میخوره خانه ما را خونه میبینه کل آواره شده نه بخت ما ملک ما نه جای ما.
حدود 4 ماه قبل در بیشتر مناطق ولسوالی های سیاگرد و شنواری ولایت پروان سیلاب سرازیر شد که در نتیجه آن در کنار خسارات مالی 29 نفر جان دادند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نماینده کمپ خیمه نشینان آسیب دیده از سیلاب در ولسوالی شنواری است.
تعداد 87 خیمه همیجا ما بالا کردیم و در خیمه 2 فامیل 3 فامیل زندگی میکنه. مشکلات اونده ما که از فعلا ما بخاطر یک جای ضرورت است که یک جای سرپناه به ما داده شود. باید کمک شد برای ما یک خانه ساخته شود.
در کمپ خیمه نشینان ولسوالی شنواری ولایت پروان بیشتر زنان و کودکان دیده میشود. بی بی رقیه 30 ساله از وضعیت زندگیش با ما میگوید.
دولت هم ما را نمیخوره که ما را از خیمات تا کنید. مار، دروغن، برنج، کل چیز کم بود تا است. گاز، کل اشتکای ما ضعیف شد، خود ما ضعیف شدیم. چیز خوبیش نیافتیم که بخوریم. شیوه ما در ایران است از کل ما گپ کنم تا ضروریت داریم که بر ما سودای خوبیش بیاره، چیز خوبیش بیاره که بخوریم. خود کل آدم ویتامین جان آدم کم میشه. کل چیز آدم ضروریت میداره. پس ما چیز خوبیش نمیافتیم که بخوریم اینجا. نه خیمه خود مستان چی نمیشه. یعنی میالم که استن مت خنک شاوش اشتکا کلش خنک میخوره گیان میکنه.
با این حال مقامات طالبان در ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات خانواده های آسیب دیده در ولسوالی شنواری توجه داشتند. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما به متضررین سیلاب در قربان توجه جدی را داریم. در اوقات مختلف کمک‌ها صورت گرفته از قبیل پول نقد و کمپل و خیمه و لباس‌های گرم و کیت‌های صحی و متوسط آشپزخانه و همچنان به خاطر سرپناهشان امارت یک تصمیم گرفته که در جاهایی که هر وقت یا متضرر از سیلاب می شدند از اون جاهای یا را انتقال بدیم برایشان زمین دیگر فراهم کنیم دیگر از سیلاب متضرر نشوند. همراه مؤسسه انارسی و مشوره کردیم. الان قریب در مورد اعمار سرپناهش به یک نتیجه خواهد رسیدیم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا به تازگی گفته که برای ادامه کمک‌های غذایی به 18 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و بیش از 1 میلیارد دلار نیاز است. این نهاد ملل متحد گفته که از این میان 6 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا گفته که در یک سال گذشته اقتصاد شکننده افغانستان فرو پاشیده، کاربار ناپدید شده و تغییرات اقلیمی هم بر زندگی مردم در مناطق مختلف تاثیر گذاشته است. در این دامنه کوه حدود بیش از 100 خانواده در زیر خیمه‌ها زندگی میکنند که تعداد افرادیان به بیش از 600 نفر میرسد. شماری از خیمه نشینان در ولسوالی شینواری پرون میگویند که در مدت 4 ماه برخی از مؤسسات برایشان کمک‌های مانند پول نقد حدود 50000 افغانی برای هر خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کردند، اما بی سرپناهی مشکل اساسیشان است که تا هنوز لاین حل باقی مانده است. بسیاری از آنان میگویند که حیرانند که در زمستان پیشرو فرزندان قد و نیم قدشان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه پیام های شما دوستان نشر میشود.
پیام ها و نظریات شما.
من ساغلی هستم، یک شخص نابینا معیوب. به خودم زیاد علاقه دارم، البته طرز خانم هر چیز میخوایم یاد بگیرم خودم میتونم شماره و یادداشت کردم میتونم و هر چیزم که از طریق موبایل میتونم یاد بگیرم. اگر کدوم مکانیزمی هست که مثلا شخص نابینایان درس میخونه و یا یاد میگیره، لطفا به ما اطلاع بدید. میخوایم که ما هم از ما استفاده کنم و به یک جای خوب برسم. یاد علاقه من دستم که هر چیز یاد بگیرم، اما متاسفانه فیلن چیز را نمی فهمم، از کدام طریق نمی فهمم که مثلا درس خوانن برای ما مایا هست.
سلام برادی ازالی، شهدا و معلولین لاغر به معیوبا و شهدای قدیمی پول پیسه نمیده. باید به هم اگه که جمهوریت معاش میداد معاش بده. دومی که در زمستان در پیشروی داریم معاش نداریم، هر کدام یک فامیل ده نفر 12 نفر دارد، دیگه باید معاش معیبینش و ادا پرداخته شود به خاطر که زمستان هست.
یعنی بر مستحق نمیرسه و فرما را گفتین خودشان 40 دانه کارت سرزو، کارت مواد سرزو کشیدین از WP، او را باز گرفتین در میخیش و قوم خود توضیح میکنه در بدل 2000 افغانی.
چهارشنبه بوده از تپالیر از کندهار گرفت ده نفر و یه هم سپیدریش. پوستهشو همه کوچی است. زیاد سپیدریش رفت پیششو که ایره به چی میگیری؟ گفت این میگیرم، این دوزی کردم. گفت سپیدریش های گفت کدوم دوزی کرده بگیرشو یکی دیگه چگونه کرده. این هر تکلیفی هست روشن کنه.
متاسفانه که چند مدت میشه همی کورسای خصوصی انگلیسی که سنتر میگفتن برای همی دختر خانما ایجاد شده بود، از طرف امارت اسلامی دروازهش بسته شد، مردم با بسیار مشکلات مواجه شد.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را نشر می کنیم. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می دهد. توجه کنید به فشرده مهمترین